خب خیلی خوشحالم که خدمتتون میرسم.
متشکرم، مرسی.
همچی خدمتتون گفتم مصاحبه ما 4 تا سرفصل داره. سرفصل اول راجع به زندگی نامتونه.
بله.
بفرمایید که از دوران کودکیتون در چه سالی بله. در کدوم شهر و در کدوم خانواده شما متولد شدین؟
بله.
و ویژگی فرهنگی و اقتصادی خانوادتون چی بود؟ و محیط فرهنگی که شما رشد کردین چی بود؟
بنده در سال 1322 در شهر کرمان به دنیا اومدم. چون پدرم ارتشی بود و به زودی هم در دوران کودکی منتقل شد به شیراز، این که من خاطره از کرمان ندارم و هیچ شناختی ندارم از شهر کرمان، فقط چند ماه دوران بچگی. بعد کودکیم که خب در شیراز گذشته، در دوران دبستانم و دبیرستان تا سال 1338. در سال 1338 در اردوی رامسر که مختص دانش آموزان برگزیده بود شرکت کردم و نمره اول تو سازنه‌ای به دست آوردم و برای مدت 2 ماه به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، بلغارستان، یوگسلاوی، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، اتریش سفر کردم. بعد
تو این سفر هدف چی بود؟ یعنی چیکار، کجا رفتین، چی دیدین، چیکار کردین؟
هدف پاداشی بود که به ما دادن که در بین تمام مثلا نوازندگان ایران نمره اول شدیم. اول باید در شهر شیراز مسابقه میدادیم، بعد استان فارس، بعد در تهران و کل ایران. کسانی که نمره اول می شدن یه گروه حدود 25 نفره بودن که برای مدت 2 ماه هم برای گردش و هم اجرای برنامه در تلویزیون اون کشورها رفتیم به اون کشورها برگشت.
اونجا برنامه اجرا کردیم؟
بله، تو تلویزیون همه این کشورهایی که عرض کردم. بعد
خب، نه حالا قبل اجازه بدیم، من هنوز عجله نکنیم.
بله.
میخوام ببینم که وقت شما تو شیراز قدیمی ترین خاطره‌ای که داریم چیه؟
قدیمی ترین خاطره اینه که شیراز، من 10 ساله که بودم تصادفاً از رادیوی مغازه‌ها، چون رادیو هم نداشتیم ما در اون سال 1332، تصادفاً صدای نی استاد بزرگ، نی استاد حسن کسایی رو شنیدم و شیفته این ساز شدم. در اون زمان تنها نوازنده نی ایران استاد حسن کسایی بودن و حتی ساز نی هم به جز اصفهان در هیچ شهری نبود، چون نوازندگان قبلی نی هم مثل مهدی نوایی و نایب اسدالله اینا هم اصفهانی بودن و حسین یاوری. بعد تحقیق کردم، گفتن این ساز در اصفهان هست و با زحمت زیاد یه ساز تهیه کردم، منتهی مدرسی نبود، کسی نبود که اصلا نی بزنه جز کسایی که من نمیتونستم با ایشون تماس داشته باشم. فقط دیدم اون نوازنده فروشنده نی ریلای دندون گذاشت و یکم صدای ناصافی هم در آورد و به من فروخت.
چند خریدی؟ کجا؟
اصفهان.
تو اصفهان؟ یعنی رفتین اصفهان؟
بله، رفتم اصفهان و اونجا گرفتم. البته یادم نیست چند، چون اون موقع خیلی پول ارزش داشت و نمیدونم. به هر حال رفتم شیراز و نشستم خودم کار کردم تا اینکه یک نامه‌ای در سال 1332 به استاد کسایی نوشتم که استاد من خواهش میکنم راهنمایی کنین، من علاقمند به این ساز هستم. و ایشونم در نهایت لطف و محبت به من چیزایی که باید میگفتن فرمودن، نوشتن برام تو نامه. و یک سال بعد من دعوت کردن اصفهان که من رفتم اونجا اصفهان خدمت ایشون و آقای بودن شاگرد استاد کسایی که هم شاگردشون بودن هم نی می ساختن. و استاد کسایی به اون شاگرد فرمودن که دو تا نی بده به ایشون، که دو تا نی به من داد. من دیگه خیلی وزن خوب بود و اینا تمرین کردم و تا سال 38 گرس کردم تو اردو رامسر نمره اول شدم، فرستادن من کشور اروپایی. بعد که اومدم شیراز،
ما هنوز نمیخوام ببخشید، من میخوام بگم که وقتی شما علاقمند شدید عکس‌العمل خانوادتون چی بود؟
عکس‌العمل خانوادم که خوب نبود، چون پدرم مخفیانه من این کار کرده بودم. پدرم چون ارتشی بود همیشه ساعت 3-4 بعد از ظهر میومد خونه. یه روز که ساعت 11 اومد، من تو حیاط خونه شیراز حیاط دار بود، اون موقع آپارتمانی نبود، داشتم ساز میزدم، پدرم یه بار وارد شد، گفت پسر این چیه؟ گفتم نیه. گفت نی چی؟ ببینم. گرفت و شکستش. منم شروع کردم گریه کردن و مادرم خیلی با من دوست بود با بچه هاش، خدا رحمتش کنه، و خیلی به پدرم دعوا کرد که چه کاری این بچه داشتی؟ این داشت برای خودش یه سازی میزد. پدرم گفت خب این داره صدای شیطون در میاره. اول هم یک کم دیکتاتور بود، هم مذهبی بود و از نظر دیگران که در اون سالها چندون خوششون نمیومد که بچه هاشون طرف موسیقی برن، میگفتن پسر فلان کس میخواد مطرب بشه. از این نظر من دیگه دیدم صدای ساز من تا موقع که پدرم تو خونه هست نباید شنیده بشه. خب از رادیو کار
بعد چیکار کردن؟ ساز دوباره خریدین؟
بله دوباره رفتم یه ساز خریدم، این دفعه دیگه قایم کردم
از اصفهان.
بله.
حالا شما از شیراز میرین اصفهان برمیگردین، پدرتون نمیگه کجا میرین؟ تنهایی میرفتین؟
نه نه، با یکی از شوهر خواهرم میرفتم. اینا اون کار اون بود، ولی من بهانم این بود که برم ساز بگیرم. به هر حال در سال پدرم مذهبی بود خیلی.
ما چه جوری شما یاد گرفتین؟ آخه شما بدون معلم بدون
خب دیگه با کار زیاد. حتی یک کسی نبود که نوت یاد من بده. من موقعی که اومدم سال 39 تهران اینجا هم نوت نمیدونستم. بعد یک نفر مرحوم مهدی کمالیان خدا رحمتش کنه که استاد ستار بود و ستارساز ماهری بود، گفت نوت بلدی؟ گفتم نه. گفت میخوای ببرمت پیش یه استادی که نوت یاد بگیر؟ از خدا میخواستم. البته من با هنرمندای اون زمان اون دوره آشنا کرده بود، مثل مرحوم سعید هرمزی، مرحوم نورعلی خان برومند، مرحوم بهاری، خیلی ها با خیلی. من برد خدمت استاد حسین دهلوی. ایشون اون موقع رئیس رهبر ارکستر سبا بودن و رئیس شورای موسیقی اداره هنر زیبا و رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی.
چه سالی بود؟
39.
سال 39 بود.
و به من فرمودن که من خیلی گرفتاری دارم و شاگرد خصوصی هم ندارم، ولی اگر قول بدی که کار کنی و به خاطر این مرد، یعنی آقای مرحوم مهدی کمالیان، بهت یاد میدم. که 2.5 ماه طول کشید من نوت یاد دادم.
شما پیش کی بودین اینجا تهران؟
اینجا خونه دایین بودم.
خب پدر ما هنوز مدرسه میرفتیم، دبیرستان بوده.
بله، ششم داشتم، ششم میخوندم.
ما پدرتون مخالفت نداشت که کجا داری میرین چیکار میکنین؟
داستانی داره اونم. اینه که از تهران یه گروهی از اداره هنرهای زیبا اومدن یه فیلمی از شیراز تهیه میکردن. منم موقع دیگه تو رادیو شیراز میزدم با مرحوم چیز مرحوم محمودی خونساری. بعد به ما گفتن که شما بیاید سر آرامگاه حافظ، این شعر که رو قبر، سنگ قبر نوشته، این بخونید، شما هم بزن باشون. من که این کار کردم، زدم، رئیس اون گروه فیلم برداری مرحوم مازیار پرتو بود که ایشون به من اومد گفت که پسر جون، تو با این علاقه که داری اینجا کسی نیست، از کی استفاده میکنی؟ بیا تهران که اونجا استادای بزرگ اونجا هستن، از اونا استفاده کنی. من دیدم راه موافقت پدرم چیه، فکر کردم، یه نامه تایپ کردم که آقای حسن نایی، چون کار شما در فیلم فلان مورد استقبال قرار گرفته، برای ادامه کار به تهران دعوت می شوید. یه تمر رو باطلم زدم رو پاکت و انداختم تو حیات خونه. مادرم خیلی ساده بود و خب خودم رفتم بیرون. بعد زور که اومدم، مادرم گفت یه نامه برات اومده. منم اظهار تعجب کردم و نامه رو دیدم، ولی تصمیم گیرنده اصلی پدرم بود. پدرم اومد نامه رو نشونش دادیم و گفت که من باید با رئیس دبیرستانت صحبت کنم. یه روز که تو کلاس بودم، من خواستم تو دفتر رو، دیدم پدرم نشسته، فهمیدم که موضوع چیه. رئیس دبیرستان خیلی مرد با دیسیپلینی بود و خیلی بهترین دبیرستان شیراز بود، سعدی و شاپور. گفت که ببین پسر جون، تهران یه دریاییه، مثل شیراز نیست، حواست باشه که اونجا یه مسئله، یه اصطلاحی هم به کار برد که گفت مزه عرق نشی. که بعد فهمیدم مزه عرق نشی یعنی این که هر جا خوری که مزه‌ای دارن تو هم نری هی بشین ساز بزنی و به اصطلاح دور خونه این و اون. گفتم چشم. اومدم تهران و با همین مرحوم مهدی کمالیان آشنا شدم که ایشون به استاد دهلوی من معرفی کردن. مدت کار من با استاد دهلوی 2.5 ماه بود تقریبا. بعدش به من فرمودن فردا بیا تالار فارابی. تالار فارابی هم تو اداره هنر زیبا هست. من رفتم اونجا، دیدم یه ارکستر خیلی بزرگ، حدود 35-30 نفر نشستن که این اساتید امروز بیشترشون جز اونا هستن. خیلی هاشون هم فوت کردن، مثل مرحوم محمد حیدری، مرحوم حسن منوچهری، مرحوم خانم سیمین آقارضی، خیلی ها. و اساتید امروز مثل استاد هوشنگ ظریف و استاد محمد اسماعیلی و اینا هم جز به این ارکستر بودن و خیلی های دیگه. رهبر این ارکستر مرحوم نصرت الله گلپایگانی بود که از دیپلمه های اول هنرستان بود، که خیلی با استعداد بود، آهنگساز خوب و نوازنده خوبی بود. همون نوتی که داشتن میزدن گذاشت جلو من و من زدم. اینا خیلی تعجب کردن که یه پسر یه از شیراز اومده نی میزنه، اونم با نوت میزنه از رو نوت. بعد متاسفانه کار من با این ارکستر خیلی کم بود، چون مرحوم گلپایگانی گواد داشت رفت عمل کنه، فوت کرد.
ما شما نوت رو پیش آقای دهلوی یاد گرفتین؟
بله.
بگید این جمله رو کامل بگید.
بله عرض کردم که من برد آقای کمالیان خدمت استاد دهلوی ها ایشون
چی یاد گرفتین؟
بله.
ما چی یاد گرفتین پیش آقای دهلوی؟
نوت.
نوت یاد گرفتین؟
خود نوت. بله. بعد دیگه برای نی انگشت گذاری درست کردم که یک نوازنده نی هم مثل نوازنده های دیگه نوت بذاره جلوش بزنه، نه که به اصطلاح گوشی یاد بگیره چند بار بزنن حفظ کنه. مرحوم مفتاح چون در رادیو هم یه ارکستری داشت به نام درویش، من به رادیو هم دعوت کرد و معرفی کرد به مرحوم روح‌الله خالقی. البته من باید اگه میخواستم برم تو ارکستر درویش باید از شورای موسیقی رادیو مجوز میگرفتم، یعنی باید امتحان میدادم، که کسانی هم که تو شورا بودن مرحوم مشیر همایون شهردار بود، مرحوم روح‌الله خالقی بود، مرحوم علی تجویدی بود، مرحوم حیب الله بدیعی بود، مرحوم بدیزاده بود و یکی دو نفر دیگه. چون که من برای سازنه انگوش گذاری خاص درست کرده بودم و اولین بار بود که این کار کرده بودم، دست مزد اون موقع جلسه 70 تومن بود برای همه. برای من آقای مرحوم خالقی جلسه 100 تومن نوشتن که 10 جلسه می شد در ماه 1000 تومن. خیلی پول بود و من نمیدونستم که این 1000 تومن چه کار کنم. این که 500 تومن می فرستادم برای پدر مادرم، 500 تومن دیگرش هم با حقوقی از اداره هنرهای زیبا می گرفتم زندگی خیلی خوبی داشتم و اینا.
خب من با سوال کنم، شما اون زمان که گفتی هنوز دبیرستان بودم و تو هنر توی رادیوی شیراز هم می‌زدم.
بله.
اون وقت پدرتون می‌دونست که شما در رادیو شیراز موسیقی می‌زنی؟
بله. بله.
یعنی پدر شما کی فهمید و پذیرفت که شما
موسیقی؟ 3-4 سال 4-5 سال بعدش که رادیو خریدیم خودمون. خب. پیش از اون رادیو هم نداشتیم. از رادیوی مغازه‌ها می‌شنیدم و حفظ می‌کردم. شب میمدم اون چیزی که حفظ کرده بودم 2-3 تا پتو میکشیدم یا لاف رو سرم که صدای نی بلند نشه و تمرین میکردم.
دیگه بعد کی فهمید که شما تو رادیو میزنید؟
دیگه موقعی که همون پنجم ریاضی بودم دیگه تو اردوی رامسر نمره اول شدم، دیگه بزرگ شده بودم، دیگه نمیتونست کاری بکنه که
و تسلیم شد.
بله. بالاخره من رفتم تو رادیو بود، بعد چون نوازنده نی هیچ کس نبود جز من، ارکسترهای مختلف من دعوت کردن. دو تا ارکستر که مرحوم همایون خرم رهبرش بود، یکی ارکستر شاعران قصه میگویند، یکی هم ارکستر برنامه سوم. تو این دو تا ارکستر هم بودم که اغلب نوازندگانش فوت کردن، مثل مرحوم نجاحی، مرحوم فرهنگ شریف، مرحوم اسدالله ملک، مرحوم همایون خرم و خیلی های دیگه، مرحوم لطف‌الله مجد و مرحوم حسین همدانیان و کسای دیگه.
اینا چه سالی بود؟
اینا از سال تقریبا 42-43.
42 42 یعنی 20 سالتون بود؟
بله.
آخ شما اصلا اومدین تهران زندگی کنید؟
اومدم اصلا دیگه خونه اجاره کردم. هنر زیبا مایی 243 تومن حقوق به من میداد.
آیا استخدامتون کرد هنر زیبا؟
بله. استخدامی نبود که چیزی به من بدن، یعنی کاغذی ماغذی که من استخدام اینجا هستم. میرفتم میزدم یه حقوقی میدادم به من که دو تا اتاق در طبقه چهارم یه آپارتمانی تو خیابون روزولت قدیم و مفتح فعلی اجاره کردم 180 تومن، 63 تومن هم میمون برام که با همون 63 تومن یعنی روز 21 قرون زندگی میکردم. بعد که حقوق رادیو اضافه شد اون 500,000 تومن که بعد 500 تومنش خودم برمیداشتم، دیگه خیلی خوب بود، خیلی راحت میتونستم همه چی داشته باشم اینا. بعدش مرحوم اسدالله ملک ارکستری درست کردن، نوایی از موسیقی ملی، که با مرحوم جهانبگلو، و خب اونم اغلب نوازنده‌هاش، تقریبا تمام نوازنده‌هاش فوت کردن، از آقای سلیم فرزان، بیرد، خانم سیمین آوارزی، خود آقای اسدالله ملک، خود آقای جهانبگلو، خود آقای نجاحی و
فرهنگ شریف.
فرهنگ شریف و اینا. در سال حدود 42 بود که استاد پایور از انگلیس اومدن و کار من رو دیدن و من استخدام کردم برای ارکسترشون.
اسم ارکسترشون؟
ارکستر پایور. بعد دو تا ارکستر استاد پایور داشتن، یکی ارکستری بود که از دیپلم‌های اول هنرستان مثل این عکسی که اینجا هست، استاد هوشنگ ظریف، استاد اسماعیلی، خانم پروین صالح، خانم پروین شکالبر، آقای حسین فرهادپور و آقای حسن منوچهری و یکی دو نفر دیگه، حدود 10 نفر. یکی هم ارکستر اساتید درست کردن که این ارکستر اساتید 6 نفر بودن، مرحوم حسین استاد حسین تهرانی، مرحوم استاد جلیل شهناز، مرحوم استاد علی اصغر بهاری، مرحوم خود استاد پایور و بنده که از اون ارکستر بنده موندم فقط. و این ارکستر با خواننده‌های مختلفی، خواننده‌های مشهور اون زمان فعالیت داشت و تو رادیو و کنسرت.
مثل کیا؟
مثل استاد شجریان، استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد نادر گلچین، اینا.
مرحوم قوامی.
مرحوم قوامی، بله. یادم نمید ولی بازم بودم، بیشتر بود. مرحوم عبدالعلی وزیری، اینا بیشتر بودن. به هر حال در خلال این مدتی که من اینجا کار میکردم در هنرستان عالی موسیقی ملی هم تدریس میکردم و خیلی از این آقایونی که شما نوشتی شاگرد من بودن، مثل آقای داریوش طلایی، آقای حسین علیزاده، آقای داریوش دولتشاهی، آقای علی رهبری و خیلی.
وقت شما دستگاه های ایرانی رو کجا گرفتی؟
دستگاه های ایرانی رو از رادیو گوش می دادم، یاد گرفته بودم اینا. و بعد که پلو خدمت این استاد نورعلی خان و برومند رفتم و استاد پایور، از این دوتا هم خیلی درس یاد گرفتم. بعد به هر حال از 17 سالگی من شروع به کار کردم تا 3-4 سال پیش که دندونم از دست دادم. در این مدت تقریبا میتونم بگم اغلب کشورهای جهان هم دیدم، تمام امریکا، تمام کانادا، تمام اروپا، آسیای جنوب، چین و ژاپن و نمیدونم کره و مالزی و خیلی هندوستان و خیلی کشور، تقریبا میشه گفت همه کشورها، غیر از یه چند تا کشور آفریقایی که نرفتم، الجزایر رفتم.
خب شما بفرمایید که شما توی ارکستر سازهای ایرانی هم در تلویزیون اینا هم بودین، نیست؟
بله بله، موقع که تلویزیون تأسیس شد مرحوم استاد مرتضی حنانه ارکستر سازهای ایرانی درست کردن که اغلبشون هم فوت کردن، مثل همین استاد شریف اینا، بعضی هاش هم مثل همین خانم پروین ساله حیات دارن و تشریف دارن. و چند سالم تو اون ارکستر بودم و در تلویزیون به غیر از ارکستر سازای ایرانی یه گروه های کوچیکی هم بود که من تو اون گروه هم بودم. مثل یه گروهی بود که مرحوم لطف‌الله مجد داشت که با اون کار میکردم، یه گروهی بود که مرحوم فرهنگ شریف داشت با اونم کار میکردم، یه برنامه هم بود هفت شهر عشق که کاراش کارای ارکستریش مرحوم اکبر محسنی میکرد و خب هم شاعرانه بود هم با موسیقی سر کار داشت اینا.
خب بله، تو رادیو با گروه درویش هم کار کردیم.
بله، گروه درویش، گروه رودکی، مرحوم ابراهیم منصوری رهبرش بود که اساتیدی مثل استاد بادی، استاد تجویدی، استاد حبیب الله بدیعی و استاد اکبر محسنی و خیلی از این استادا
فراد فخریدین
اعضاش بوده، آقای فخریدین هم بوده،
اسکر بهاری و رضا ورزنده.
بله
خب با اینا هم بودین. ما با پایبر 30 سال چند سال هم کار بودین؟
نزدیک 40 سال
با پایبر.
بله
بفرمایید که با پایبر نزدیک 40 سال هم کار بودم، جمله رو کامل.
بله من با استاد پایبر نزدیک به 40 سال کار کردم. یعنی استاد پایبر تنها استادی بودن که اعضای ارکسترشون هیچ وقت عوض نشد، تقریبا همیشه همین عده بودن که از اول بودن، چون خیلی دو تا خصیصه خیلی مهم داشت استاد پایبر. یکی وقت شناسی که در عرض نزدیک همین 40 سال 20 دقیقه تأخیر هیچ کس نداشت، هیچ کس. یکی هم پرکاریشون که ارکستر مرحوم پایبر تمام کارهای کلنل وزیری رو ضبط کرده، تمام کارهای مرحوم سبا، کارهای مرحوم خالقی، کارهای خیلی ها، خیلی ها، مختاری، سرباز مختاری و اینا، و علاوه بر اون کارهای خودشون که با آقای با خوانندگان معروف بود و اینا 14-15 تا شاید با آقای شجریان باشه، همه مقدار شاید با استاد جهیدی باشه، با آقای گلچین هست. با غیر از این موقعی که پیش از انقلاب که تو هنرهای زیبا بودیم خوانندگان زن هم خیلی بودن، مثل مرحوم خانم خاطر پروانه، خانم پریوش، خانم افخم، خانم افسانه و خیلی های دیگه، خانم پریسا، اینا خیلی پرکار بودن. این دو خصیصه مهم آقای پایبر بود.
آقا شما در رادیو هم که بودین دیگه، رادیو با کی بودین شما؟ رادیو
که عرض کردم هم ارکستر رودکی،
یکی هم در ارکستر فیلارمونیک لندن به رهبری ایرج صحبایی چیکار کرده اینا؟
اونجا 6 نفر از ایران ما بودیم با ارکستر فیلارمونیک لندن که حدود 80 نفر بودن. کارای استاد سبا، استاد دهلوی و آقای روشنروان و دیگران میزدیم. ما 6 تا کارای ایرانیش میزدیم، یعنی با همون ارکستر، چون اونا رو پرده ندارن، کارهایی که رو پرده داشت و اینا ماها اجرا میکردیم.
رهبر ارکستر کی بود؟
آقای ایرج صحبایی
رهبر ارکستر بود؟
بله، خوانندش هم آقای ویژن ویژنی بود و چند تا خانم که کور میخوندن اونا هم بودن اینا. کنسرت جالبی بود، خیلی جالب بود،
با استقبال هم بود.
بله خیلی.
و با آقای چکنواریان چی؟
ما آقای چکنواری هم یه سابقه تقریبا 40 خورده ساله دارم که یکی باله سی مرغ که نهش من زدم و دو تا کار دیگه هست، بیتا و یکی دیگه که اسمش متاسفانه فراموش میکنم، و در اپرای رستم و سهراب هم خیلی با ایشون همکاری داشتم.
اون کنسرت شما بودین؟ رستم سهراب؟
رستم سهراب آخه چند بار اجرا شده، یک بار با ارکستری که آقای پایور و اینا بودن اجرا شده که منم بودم، یک بار با ارکستر ارمنستان که نه ما نبودیم دیگه.
آوه شما بفهمید که تو شیوه آموزش اساتید چی یاد گرفتین از شیوه آموزش؟
همه دستگاه های ایرانی و چهارمزاباشون پیش درآمده که این اساتید قدیم مثل علی اکبر خان و شهنازی اینا ساختن، اینا رو کار میکردیم. اینا الان هم ردیف آوازی موسیقی ایران به روایت مرحوم عبدالله دوامی و گردآورنده استاد پایور ضبط کردیم، تا قبل از عیدم انشاءالله میاد بیرون. 5 تا CD هست. هر
وقت دیر است. نه دیگه شما چه سازی یاد گرفتیم؟
هیچی، من به هم یه نشم نرسیدم اونطور که باید، چون خب خیلی نه یه سازی که از نظر ساختمانی بسیار بسیار ساده است، یه نه با 6 تا سوراخ، ولی از نظر تکنیکی بسیار مشکل، چون اونقدر روپرده‌هایی که ما در موسیقی ایران داریم، خب همه اینا رو که ما سوراخی نداریم، مثل تار نیست که مثلا برای می به کار یه پرده داشته باشه، میکرون یه پرده، می به مالی یه پرده، راحت شاگرد دست میذاره. ما این ستار رو با یه سوراخ باید ایجاد کنیم، اغلبش همینطوره، نه تنها این ست نوت که عرض کردم، فا بکار، فا سوری، فا دیز، دو بکار، دو سوری، دو دیز، اینا رو همه رو با یه سوراخ باید ما اجرا کنیم. تمام دمیدن نوازنده است که صدا رو تولید میکنه و گوش دقیقی هم باید داشته باشه که بدون مثلا سیکرون چه صدایی باید بده. اگر کمی کم و زیاد باشه خارج هست، میگن خارج میزنه فلان کسی، نه به دل نمیشینه.
بعد همین همکاری با ارکستر تا کی ادامه پیدا کرد؟
تا 4-5 سال پیش.
با کدوم ارکستر؟
با ارکستر تلویزیون بود و دیگه ارکستر فرهنگ و هنر و اینا، با گروه های مختلف با آقای فخردینی، استاد فخردینی، با اینو اون کار میکردم.
اون وقت بفرمایید که توی این مجموع هنرمندایی که باهاشون کار کردین یا آموزش دیدین، چه کسی بیشتر از همه رو کار شما تاثیر گذاشت؟ شما ازش تاثیر گرفتید؟
استاد کسایی.
کامل لطف که میگین؟
بله، استاد حسن کسایی تنها کسی بودن که من از سازشون واقعا استفاده کردم و اون صدای دلنوازی که از ساز ایشون شنیدم، اون باعث شد که من علاقه من بشم و در اون سن کم برم دنبالش، و خیلی مدت کمی در عرض 7 سال از هیچی یه بار آدم نوازنده گلها بشه. این کار مشکل، بدون استاد کسی نبود، حتی یک کتابی نبود که ما از روی این کتاب چیزی یاد بگیریم. الان که خب دستگاه های مختلف، موبایل، نمیدونم پیشتر از موبایل واکمن و چیزهای دیگه بود، و همچنین خوراک برای کار، آهنگای مختلف، کسای مختلف زدن اینا، از اینا خیلی میتونن الان جوان‌ها استفاده کنن اینا.
آن شما از تو اون دوران از خاطراتتون هم میتونید یکی دو نمونه از خاطراتی که با این گروه ها بودین و با اینا
خاطرات زیادی که خب یادم که نمیاد اینا، ولی طبیعتاً 40 سال 40 خورده سال 50 سال کار کردن با نوازندگان مختلف خاطراتی ایجاد میکنه که بعضیاش خوشایند و بعضیاش ناخوشایند، که البته ناخوشایندش خیلی خیلی کم بوده، من ندیدم.
خوشایندش مثلا جذابترینش چیه؟
جذابترینش همکاری با ارکستر استاد پایور بوده برام، که خیلی یاد گرفتم از استاد پایور، هم وقت شناسی رو یاد گرفتم هم کار زیاد، کار زیاد کردن، هم کمک به دیگران تا اونجایی که بتونم سعی میکنم. که خیلی بودن که میمدن پول نداشتن مثلا، خب وظیفه من بود که با اینا کار کنم و یاد بدم، این کار میکردم.
من در شما دیگه سربازی اینا نرفتین ها؟
چرا؟
در نگفتین دیگه بعد در
سربازی
هم دیپلم کجا گرفتین؟
بله؟
دیپلم کجا گرفتین؟
تهران. ولی سربازی که رفتم در این که سرباز بودم، یک ما رفتم ایتالیا، در سال تو سربازی کسی رو نمیذارم بره جایی خارج از ایران، منتها چون رئیس ما داماد شاه بود و
کی بود اسمش؟
پهلوی.
آه پهلوی.
شوهر شمس پهلوی بود و اینا، نامه ای به تیمسار شمس که رئیس بهداری ارتش بود، من تو بهداری بودم، نوشت که ایشون از هنرمندای ما هستن، شما اجازه بدید که ایشون برای یه ماه به کشور ایتالیا سفر کنه.
چه برنامه بود تو ایتالیا؟
کنسرت بود با مرحوم مهدی مفتاح، که متاسفانه اونجا یه خبر بدی هم که شنیدیم تو اپرای میلان بود که خبر فوت مرحوم خالقی رو شنیدیم، که خب چون این اعضای گروه ما، گروه مرحوم مفتاح، همه شاگردای استاد خالقی بودن و با ناراحتی اون برنامه رو اجرا
کردن. چه سالی بود اون موقع؟
حالا یادم که نمیاد، خیلی خیلی وقته.
خب بفرمایید کی وقت بعد سربازی رو تموم کردین و با همون کارتون ادامه دادین دیگه؟
بله دیگه، دیگه رسما شدم عضو هنرهای زیبا. و
وقت چه سال ازدواج کردین؟
ازدواج سال 52.
یعنی 30 سالتون بود؟
بله.
اگر دیر چرا ازدواج کردین؟
خب یک موقعیتی پیش نیامده بود و اینا. بله، و در ثانی اون موقع خیلی گرفتار کار بودم، بیشتر از اینکه خانواده رو ببینم همکارای هنریم می‌دیدم اینا.
و چطور با خانمتون چجور آشنا شدین؟
ایشون شوهر خواهرشون همکار من بودن، استاد جهانگیر ملک، که ایشون گفتن که خواهر خانم من بد نیست و برای شما اینا، که ازدواج کردیم.
وقت چه سالی بود ازدواج کردین؟
52.
آه 52 ازدواج کردین. اینا رو لطف کنین کامل بگیم، میگه من در سال 52
ازدواج کردیم. خیلی چیزاش هست که ناگفتنیه، نمیشه گفت.
خب نگیم، بگیم که اینا رو بگذاریم.
بله همین ازدواج.
و بچه دارم شدی؟
دو تا بچه دارم.
الان اونا کجا چی هست؟
اونا کار میکنن، یه پسر دارم یه دختر، که جدا از منم، من تنها هستم.
خانمتون هم نیست اینجا؟
نه.
اونا دیگه بچه هاتون دیگه موسیقی وارد موسیقی نشدن؟
اصلا اصلا. پسرم متخصص این دستگاه‌های پزشکیه که برای بیمارستان‌ها، مطب‌های بزرگ و اینا نصب می‌کنن اینا. دخترم هم کارهای مینیاتور و نقاشی می‌کنه، مثل اون که اونجا کشیده اینا.
آه موسیقی تو روش زندگیتون چه تأثیر داشته؟
تأثیرش اینی که من بدون موسیقی اصلا زندگی نمیتونم بکنم. از اول از هم موقع که 10 سالم بود عاشق موسیقی بودم. اگر دوباره متولد بشم دوباره به همین کار دست میزنم اینا. و خوشبختانه از موقعی که استاد کسایی اون نامه رو نوشتم براشون و لطف کردن من راهنمایی کردن تا آخرین روزای زندگیشون در خدمتشون بودم که دیگه نمیتونستن حرف بزن. بعد در زمان خود استاد کسایی که خب برای من یه بزرگ داشت گرفتن و بعدش هم آقازاده‌هایشون که متاسفانه کوچکترینشون فوت کرد همین چند ماه پیش اینا خیلی جوون، اینا برای من یه بزرگ داشتی گرفتن که این عکسی که بالای سر من هست این کار اونا هست و اینا.
اون وقت اگه اون روزی که داشتین تو خیابون 10 سالتون میرفتین و این صدای موسیقی نیو شنیدین و مسیر زندگیتون عوض شد،
بله
اگه نمیشنفتین ممکن بود فکر کنید که چیکاری میشه؟
نمیدونم فکر کنم کارهای فنی هم خیلی علاقه من بودم، کارهای الکترونیک فنی اینا فکر میکنم اون کار.
آخ راجع به بقیه هنرها مثل فرض کنید سینما، تئاتر، نقاشی، شعر با اینا چه رابطه‌ای داری؟
همه اینا رو خب دوست دارم. تئاتر خوب یا یک فیلم خوب برام خیلی جالبه اینا و افتخار میکنم به دوستی با خیلی از این هنرپیشگان مشهور ایران.
شما یه آلبوم تصویری هم میسید دارین ها؟
بیشتر دارم، بیشتر از یکی گلونه هست، یکی آوای نه هست.
بفرمایید.
گلونه.
خب؟
یکی آوای نه.
بله.
یکیش هم صوتیه، ابو عطا. البته
اون دو تا اول تصویریه؟
بله. فیلم های بیشتری دارم، مثل همین کارهایی که مرحوم بستامی خونده،
ایرج بستامی
خونده، مثل اسم آهنگاش یادم نمیاد اینا، ولی کارهای آقای بستامی رو اغلب من زدم، یا اون وطن من که کار مرحوم مشکاتیان بود اینا آقای بستامی خونده، اینا رو من زدم دیگه. خیلی کار استاد شهیدی رو اغلب هم تصویری هم صوتی من زدم اینا. با کار آقای نادر گلچین با مرحوم حیدری و آقای اسماعیلی اینا تصویریه، اینا رو زدم.
این تصویر رو دارین آلبومش رو؟
متاسفانه خودم ندارم ولی هست، تو اینترنت هست میتونید پیدا کنید.
گفتین با کیا؟ گفتین یه بار دیگه بگین. آقای
یکی ماهور با آقای ایرج چیز با نه ماهور با آقای نادر گلچین و آقای محمد حیدری و محمد اسماعیلی با آقای بستامی وطن من تصویر خیال خیلی هست، اسمش رو نمیدونم.
اون وقت شما تو این سالها که نوازنده نی بودین خودتونم آهنگ ساختین دیگه؟
نه من آهنگ ساز نبودم. من نوازنده
فقط نوازنده بودین.
بله.
آها تو سبک و سیاق کارتون تا یه سالهای گذشته که از برای فرض کنیم 17-18 سالگی به بعد تا 4-5 سال پیش تغییری هم به دست اومده؟ یعنی خب چه تغییری؟
خب طبیعتاً هر چی آدم بیشتر کار میکنه چیزای بیشتری یاد میگیره. با ارکسترهای مختلف من کار کردم، با ارکستر مثلا استاد ساکت 10 تا نوار در صدا و سیما داریم، دل نوازان، به نام دل نوازان که با خواننده های مختلف هست، با خیلی از این رهبر ارکستر که هستن کار کردم، با همین استاد چکناوریان مثلا، مرحوم مشکاتیان، خیلی مرحوم پایبر، خیلی های دیگه. تقریبا میشه گفت که من هنرمندای 60 سال گذشته ایران یا باشون آشنا بودم یا با اغلبشون کار کردم.
یعنی این شانس رو داشتین که ساز نی، چون نوازنده خیلی کم داشته، شما تو اکثر اینا حضور داشتیم اون یک سال.
بله، عرض میکنم که در اون سال تا سال 39 یک نوازنده نی بوده تو ایران. از 39 منم اضافه شدم، شد دوتا که بعد در اثر تدریس و کارهایی که کردیم و زحمات استاد بزرگ، استاد کسایی، این الان هزاران نوازنده نی هست تو ایران. تو من برای یک جشنواره نی نوازان که در همدان برگزار شد به عنوان داور انتخاب شدم که از رئیس به اصطلاح اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان فرمودن که موقعی که ما اعلام جشنواره کردیم حدود 300-400 نفر شرکت کردن و از این 300-400 نفر حدود 80-90 نفرشون سازشون قابل شنیدن بود، که ما برای هر کدوم 4-5 دقیقه سولو گذاشتیم که اینا. خب خیلی مهمه که تو یک شهری مثل همدان، شهر کوچیکیه به نسبت اصفهان و شیراز و اینا، اینقدر زیاد الان اینقدر نوازنده نی هست، حتی فوق لیسانس نی دختر داریم که شاگرد من بوده، فوق لیسانس نی خانم شیدا قاضی، یا فوق لیسانس مرد که خیلی هست. خیلی
ما شما در ابتدا با چه مشکلاتی روبرو بودیم؟
با همین مشکل حرف مردم و خانواده و اینا. تقریبا هر کی مثلا قونقیشا میمدن خونه ما، خب حسن آقا هم که رفته میخواد نی بزنه و فلان، یعنی تحقیرآمیز نگاه میکردن که نی یا هر چیزی، چون موقع کسی رغبت نداشت بچهش بره دنبال موسیقی، میگفتم مطرب میخواد بشه و فلان. من الان مثلا خب یه برادرم که متاسفانه مرحوم شده، دکترای ریاضی بود، مهندس نفت بود از دانشکده فنی آبادان، خواهرام همه لیسانسیه هستن اینا. تو خانواده ما پدرم علاقمند بود که منم درس بخونم، از همین شهرت بدی که موزیانا داشتن علاقش این بود که من درس بخونم.
شما وقتی دعوت میشین برای نواختن یک آهنگ و او تمرین میشه، چند جلسه بعد میدن سر ثبت نیست؟
دیگه کار ما اونطور نبود، ما هم نوت میذاشتن جلومون و یه دور نگاش میکردیم و دفعه دوم میگفت برو رو ثبت. به اصطلاح با چیز برداشت یک میرفتیم ثبت میکردیم. همینطور تلویزیون همینطور بود، اگه میخواستیم خراب کنیم که خب نمیشود. یک برنامه یک ساعته، یک طرفش شور، یک طرفش ماهور با استاد پایور، این ما 10 صبح شروع کردیم، 5 بعد از ظهر تموم شد، یک ساعت برنامه. الان بخوام پر کنن سه چهار ماه طول میکشه. این دستگاه هایی که الان اومده، دستگاه های جدید، همه موزیان ها رو خراب کرده. یه نوت شما کم بخونید دستگاه درستش میکنه میبردش بالا، یا عکسش، یا خیلی کارا این دستگاه ها میکنن دیگه. امروز دیگه این سیستمی که ریل باشه و اینا نیست، کامپیوتر و برنامه نواندو و اینا و دیگه هیچ نقشی خود نوازنده تقریبا نداره اینا.
وقت شما غیر از این 4-5 سال اخیر که به دلیل مشکل دندان نزدین، در طول این 40 سال گذشته هیچ وقت بیکار نبودید؟ همیشه مشغول؟
هیچ وقت بیکار نبودم، حالا هم بیکار نیستم، حالا هم تدریس میکنم. آموزش میکنم. یه مدت زیادی که تو ارکستر استاد چیز بودم، استاد رفیع آقای ساکت، استاد ساکت بودم. از تعداد زیاد اسما رو فراموش می‌کنم.
بله. آقای ساکت قرار گذاشتی که ما با شما زنگ زدیم دیگه. الان داری آموزش فقط تدریس می‌کنی؟
بله.
خب بفرمایید الان کجا تدریس می‌کنی؟ چی تدریس می‌کنی؟
الان توی کلاس خصوصی تدریس می‌کنم و یه دانشگاه انتخاب می‌شم برای داوری، دانشگاه هنر کرج. بعد ناظر ضبط کارهایی هم هستم که شاگردام که یک فوق لیسانس نی هست، این ردیف آقای دوامی و مجموعه پیش درآمد و رنگ استاد پایور دارن ضبط میکنن، من ناظر ضبطشم.
خب حالا من میخوام یک کمی راجع به این ساز نی، شما 40-50 سال با نی زندگی کردین.
شصت و خورده
ایسا با نی زندگی. راجب این ساز توضیح بدین که چی هست، تاریخچه چی هست، جایگاهش.
تاریخچه من نمیدونم، تا اونجایی میدونم که مولانا مثنوی با نینامه شروع کرده، با 18 بیت اول مثنوی راجب نی هست و اینا، نمیدونم دیگه حالا. ولی تا اونجایی که ما در زمان ما اتفاق افتاده، نوازندگانی که میشناسیم نای بسط‌الله هست، مهدی نوایی هست، حسین یاوری هست و آخرینشون هم استاد بزرگ استاد کسایی، استاد حسن کسایی.
بعد از کسایی شمایی؟
من نه، کسای دیگه هستم.
چرا نه دیگه؟ خب
نه من فکر کنم که هیچ وقت کسانی نه تنها در نی، در رشته‌های دیگه مثل تار مثلا که استاد شهناز هستن، مثل اینا دیگه نمیاد، مثل استاد کسایی دیگه نمیاد. اینا ما میزنیم ولی نه در حد اونا.
خب وقت جایگاه نی تو ارکستر چیه؟
خیلی مهمه، خیلی با نی میشه کار کرد، میشه صداهای مختلف در آورد، صداهایی که در هیچ سازی نیست. اون صدا نه شبیه صدای فلوت، نه چیز دیگه. خیلی صدای به خصوص خودش داره. و این نی هم که ما میزنیم تنها تو کشور ما هست، در عربستان هم، کشور عربی هم نی هست، کشور ترکیه هم نی هست، ولی اونا با لب میزنن و نه بند داره، نیشون بلندتر، اینا ساده تره. ما اسم نیمون نی هفت بنده، یعنی هفت بند داره و با دندون میزنن. اون کنسرتی که ما در الجزایر داشتیم از همه کشور عربی، کشوری که نی داشتن اومده بودن، اون نوازنده نی کشور ارکستر ام کلثوم با من دوست شده بود، چون توی یه هتل زندگی می‌کردیم. میگفت عجیب، حسن عجیبا غریبا، چون مثلا نه این ساز دستش بوده مثلا شاید 30 سال 40 سال، من نمیدونم چقدر، ولی نمیدونسته که غیر از با لب زدن از طریق دیگه هم میشه صدای این در آورد، صداهای متنوع تری در آورد.
این شیوه ای انگوش گذاری رو شما چجور ابداع کردی؟ میشه تا بگین توضیح بدین؟
من از نش، از صدای نش تشخیص دادم. اول نه لاکوک به اصطلاح که 4 تا سوراخ که باز کنن صدای لا میده و همه سوراخ ها رو ببندن صدای ر میده. این مبدا قرار دادم بر اساس این. یک نی با یک پرده پایین تر از نی لاکوک به نام نی سلکوک، اونم همه اون چیزایی که مثلا تو نی لاکوک دست بستش ر صدا میده، تو نی سلکوک دست بستش 2 صدا میده، تو نی فاکوک دست بستش 3 بمال صدا میده. اینا با این طریق فهمیدم که چه کار باید بکنم. اینا الان 50 خورده 60 سالم هست که میزنم، با مشکلی روبرو نشدم.
رو از موسیقی ایرانی
بله.
چه سبک سیاقی موسیقی دوست داریم؟
همه موسیقی خوب دوست دارم، مال هر جو باشه، عربی باشه، هندی باشه، کلاسیک باشه، هر چی باشه.
خارجی غربی هم باشه دوست
بله.
شما موسیقی غربی هم گوش میکنی؟
بله.
چی گوش میکنی؟
کارهای موزارت، بتوئن، نمیدونم، همه اینا رو دوست دارم. و اینا خیلی
گفتید موسیقی خوب گوش میکنم، هر موسیقی
باشه. هر موسیقی.
خود موسیقی خوب اگه بخواید گستره توضیح بدید، موسیقی خوب چه موسیقیه؟
موسیقی خوب اون موسیقی که از نظر علمی قابل قبول باشه. نمیدونم، رپ نمیشه گفت که موسیقی خوب، بلکه من از رپ هیچی اصلا نمیدونم، مثل که یکی داره تند حرف میزنه اینا، اینجوری میفهم. یه چیزی که من حالی به حالی بکنه، تغییری در من به وجود بیاره. اینا یه کار موزارت گوش میدم، بسیار لذت میبرم و اثر میذاره روم، تا اینکه نمیدونم آقای کی، حالا که اسم نمیبرم، اینایی که هستن الان نمیدونم میخونن، من از این یا عقل من به این آنگا نمیرسه، نمیدونم اینا چی میگه. آقایی هست که تو محسن
نامجو
یا اون یکی دیگه اینا چه، من یا عقل من نمیرسه یا اون موسیقی نیست.
الان بزرگترین درگیریتون چیه؟
هیچ.
با موسیقی فقط همین مشکل دندون
درگیری من یا
بله
درگیری من دندونه فقط. بله.
کلید موفقیتتون رو چی میدونین شما؟
پشتکار که 7 سال بدون استاد تنهایی نشستم، شب و روز کار کردم که 17 سالگی تو گلها برنامه سنگینی بود، هر کسی نمیتونست بره تو گلها ساز بزنه. اینا معروف بود دیگه برنامه گلها، این که من 17 سالگی تو گلها میزدم.
الان برنامه روزانه تون چیه؟
برنامه روزانه من یک کار خونمه، یکی همین تدریس تو یک کلاس، یکی چهارشنبه ها ضبط میکنیم آثار مرحوم پایبر با شاگردام، و همین مصاحبه های همین که عرض کردم، سه شنبه ها میریم مؤسسه ای که مال چیزه
تأمین اجتماعی. غیر از شما کیا رفتن تا حالا میدونین؟
نه نمیدونم.
اون وقت شما وقت میرین رو صحنه، حالا اون موقع که میرفتین کنسرتی برنامه اجرا میکردین، این اجراهای زنده به شما چی میاموزد؟ چی یاد میگرفتین از این اجرای صحنه؟
از اجرای صحنه اول خوب کار کردن که کاری که اجرا داریم میکنیم خوب باشه، مؤثر باشه، بی عیب باشه. یک اجرا یک روز دو روز صرفش نمیشد، شاید دو ماه سه ماه کار میکردیم با استاد بایبر، خیلی زیاد. 9 صبح که میرفتیم برای شروع کار تا 3 اقلا طول میکشید، 6 ساعت اضافه هم میرفتیم اینا. و بهترین کار این بود که آقای روشن روان گفتن هنوز من ارکستری به جوستی و کوک بودن ارکستر استاد پایور ندیدم، واقعا هم حقیقت.
آه شما تو این مدتی که کار کردین بهترین توصیه که به عنوان یه هنرمند به شما شده چیه؟
که نصیحت بزرگ پیشکسوتا رو گوش بده، کار اونا رو ببین، کارهای مختلف بشنو و چیزی ازش در بیار. مثلا همیشه مرحوم تهرانی خدا رحمتش کنه، ورد کلامش این بود که 99 تا اخلاق یکی هنر، 99 تا اخلاق یکی هنر. گاهی وقتا در قالب یک بیت شعر یه نصیحتی به ما میکرد، میگفت مثلا تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستم نبود. اینا و همین دیدن استادایی مثل استاد عبادی یا استاد دوهاری، اینا واقعا اینا که اینا رو ندیدن از دست دادن اینا رو. نه خیلی انسان‌های بزرگی بودن و ما متاسفانه دیگه مثل استاد عبادی، استاد کسایی، استاد شهناز، استاد پایبر، استاد تهرانی، خیلی استاد خالقی مثل اینا پیدا نمی‌کنیم دیگه. بهترین دوران طلایی موسیقی ایران سالای 30 و 40 و 50 بوده، 30 و 40 و 50، همین. پیش از 30 چیزی نبوده، بعد از 50 هم چیزی نیست.
وقت تو این مجموعه اجرای صحنه کردین کدوم اجراتون احساس غرور و افتخار کردین؟
خب یکی دوتا اجرا که نداشتیم طی 50 و خورده سال، اجرا خیلی هزاران اجرا بوده. اجرایی که ما میکردیم بدون عیب بود، بدون کوچکترین نقص ایرادی. آقای پایور عرض کردم که خیلی چیز بود،
منضبط بود
و چیز که کاری که ما میکنیم درست باشه اینا، اصلا شوخی نداشت با کسی اینا. ما مثلا شب خونه خودش مهمون بودیم تا دیر وقت، فردا صبح تصادفاً سر ارکستش باید می بودیم، نمیتونستیم یه دقیقه دیر بیان. اون جای خودش مهمونیش تا اون موقع و تمرین ارکستش هم سر جای خوش. ماشینش خراب میشد ول میکرد وسط خیابون، میمد سر ارکستر. ارکستر رو به همه چیز ترجیح میداد، یعنی زندگیشه واقعا وقت به موسیقی کرده بود. و کاری که استاد پایبر کرده برای موسیقی ایران هیچ استادی نکرده، هیچ استادی. اینقدر کتابایی که برای سنتور نوشته شده، کتابایی که همین کتاب مال ردیف موسیقی آوازی ایران اینجا هست، قدرش اینقدر، قدرش اینا نوشتنش ببینید چقدر وقت میگیره و درست و صحیح و اینا بنویسی، زحمت که آقای پایور کشیده هیچ کس نکشیده.
وقت از شما موسیقی به شما چی داده؟ شما به موسیقی چی داده؟
من برای هنر کشورم یه خدمتی کردم. یه سازی که محجور بود و یک نفر بود اینه تقریبا رسوندم به هزاران نفر علاقه من. تا قبل از من اصلا مردم ایران ندیده بودن، چون استاد کسایی سولیست رادیو بودن که صوتی بود، کانال سی بود که مال ثابت پاسال، یه کانال خصوصی بود تو ایران، همون کانال که ما هفته یه شب برنامه داشتیم و مردم می‌دیدن که نه چیه و چجوری می‌زنن و اینا، و هم باعث تشویق جوان‌ها شد و اینا رفتن و دنبالش اینا.
اگه می‌خواستین از ابتدا شروع کنین چه می‌کردین؟ چه کار نمی‌کردین؟
از یعنی چی؟
یعنی اگر فرض کنیم که ما برگردیم به 60 سال پیش و با همه تجربه می‌خواستین دوباره شروع کنین،
اگر عاملی پیش میمد که تصادفاً مثلا صدای نه استاد کسایی رو میشنیدم، مطمئناً دنبال همون میرفتم. اگر نه که نه، چون میدونستم چه هزار ساز داریم، سازه فرنگی رو میتونستم انتخاب کنم.
الان توی آموزش موسیقی اون چی که الان وجود داره با اون زمانی که دوران شما بود،
بله،
چه تفاوتی کرده؟
خیلی زیاد. اون زمان کسی در حد لیسانس و اینا هم نبود، فوقش دیپلم موسیقی می شدن. الان فوق لیسانس موسیقی هم داریم. الان موقع یه دختر هیچ وقت نمی زد مثلا عضو ارکستر بشه، چی؟ ولی الان عرض میکنم که فوق لیسانس دخترم داریم.
یعنی الان کیفیت آموزش بهتر از اون دورانه؟
خیلی خیلی زیاد، چون هم کتابای زیادی تولید شده، هم اساتید خوبی پیدا شدن اینا.
شما خودتون هیچ کتابی تألیف نکردین راجع به موسیقی؟
من نه، چون اینقدر کتاب هست که دیگه اصلا
نیازی نیست،
نیازی کار من نیست. همین مثلا دو تا کتاب هست که استاد پایور یکی ردیف موسیقی آوازی ایران نوشتن و یکی هم مجموعه پیش درآمد ها و رنگ های استاد پایور. همین دو تا کتاب اگه وجود داشت و کسی بتونه بزنه، این دیگه نیاز به هیچ کتابی نداره، هر نوتی بذارن جلوش راحت میزنه. چون مشکل ترین و متنوع ترین شیور برای نوت نویسی نوشتنیشون.
خب بفرمایید که الان چه خطراتی آموزش درست موسیقی رو تهدید میکنه؟
همین چیزی که عرض کردم، موسیقی رپ و نمیدونم همین چیزی که موسیقی نمیدونم سازهای فرنگی قاطی میکنن با سازهای ایرانی به طور ناشیانه و بعد و با شعر محلی. میشنوم که مثلا یه شعر، یه آهنگ قشنگ محلی میخونه، بعد با کلارینت یک صدای ناجوری در میاره از این ساز که اصلا آدم یادش میره اون تصنیفی که بود. اینا
از موسیقی‌دانانی که در یک صد سال اخیر خیلی تاثیرگذار بودند، بفرمایید که عمدتا اینا کیا بودن؟
همینا
که اسم بردیم،
مثلا استاد عبادی بوده، استاد بهاری بوده، چیز استاد ادیب خونساری بوده دیگه، خدمت سلیمان خان امیر قاسمی بوده دیگه، خیلی بودن اینا. مرحوم وزیری بوده که نوت آورده، اون سوری و کرون که روپرده ایرانیه به حروف ابجد یعنی علی نقی. با حروف ابجد شما حساب کنید هم سوری هم کرون میشه علی نقی. خیلی خدمت بزرگی کرده، شاگردانی مثل استاد خالقی، استاد سبار به وجود آورده و غیر اینا. خود استاد سبا باز همینطور، شاگردانی مثل استاد تجویدی، استاد رحمت الله بدیعی، خیلی ها، خیلی ها. استاد پایور، خود استاد پایور شاگرد استاد سبا بوده.
الان تو سبکای مختلف موسیقی ایرانی مثل فرض کنیم تک نوازی آهنگ، مثلا خوانندگی آهنگ سازی، بداهه نوازی، شما بداهه نوازی هم میکردین دیگه توی نهی نیست؟
بله.
تو اینها اگه بخوایم بگیم،
اینا که سولو ما میزنیم بداهه نوازیه، نوشته شده نیست، چیزی نیست که جای بشه، هم تو از خودمون میزنیم.
استاد اینا
هم یه جور
آهنگسازیه، وقتی
شما بداهه میکنید فقط کافی مکتوب بجیم، چه آهنگسازی که؟ بله، بله.
چه فرق داره؟
هیچ. این چهار مزابایی که اغلب این اساتید زدن اینا رو نوت کردن الان، هست و اینا نوتش اینا، مثل استاد شهناز، استاد شریف، استاد کسایی، اینا. بله.
از آن شما تو این 30-40 ساله چه تحولی در عرصه موسیقی رخ داده؟
عرض کردم که بهترین اینه که اصلا اون سالهای 30 و 40 و 50 دیگه بعد افول کرده، بعد هی اومده پایین، اومده پایین تا حدی که عربده بکشی یه نوع موسیقی اینا میبینم، خیلی میبینم.
موسیقی مثلا فرض کنیم، مثلا فرض کنیم موسیقی های مثلا ترانه که مثلا موسیقی نواحی، راجبه اینا نظرتون چیه؟
نه اونا خوباش خوبه ولی بعضی هاش خراب میکنن اینا، یه چیزی از خودشون اضافه میکنن اینا، دیدم اینا.
آن وضعیت شنیداری مردم چطوره؟ یعنی ذوق و سلیقه مردم داره سقوط میکنه؟
سقوط میکنه، برای که به مردم موسیقی خوب باید شناسوند و به موسیقی خوب داد که بدون موسیقی خوب چیه کدومه. موقع که نباشه رو میارن به همین چیزایی که میبینید،
مبتذل.
15 سال پیش من یه کنسرتی دادم تو لندن با یه آقای ایرانی.
ثبت میکنین؟
بله.
کنسرت دادم، 15 پولش هم گرفته بودم، هیچ طلبی هم شدم. آقای ساکت دو سه ماه پیش دیدم اینا تو برای دهه فجر، گفت که آقای ناهید 1,000,000 تومان آقای رضایی دادم من بدم به شما. گفتم برای چی؟ من که طلبی ازشون ندارم، نه پولم گرفتم، کنسرتم که دادم. گفت داده به هر حال 1,000,000 تومان. اینجوری یه باره، یه باره یه نفر تلفن میکنه، نمیشناسم هم، از زنجان، آقای ناهید شماره کارتتو بده. کارتم نمیام، 7,000,000 ریخته به حسابم، نمیشناسم نه چیزی. اینو یه پول اینجوری میرسه.
خب شما بفرمایید که چند سال سابقه تو ارشاد، بگین چه سال استخدام شدین؟
از سال 39 تا حالا که بازنشسته هستم.
تو وزارت کامل بگین، میگین در وزارت ارشاد؟
در وزارت ارشاد از سال 39 با ارکستر مرحوم نصرت الله گلپایگانی همکاری رو شروع کردم.
استخدام شده؟
استخدام نه، بعدها که تقریبا انقلاب داشت میشد ما رو استخدام کردن اینا. آه. و با یه قانونی که ماده 74 مثل که با 20 سال خدمت 30 سال حقوق میدادن.
خب
که مال ما شد 700 تومن 600-700 تومن
تقریبا. چه سالی؟
سال
59
بازنشسته
شدین؟
بازرس شدم.
من با 30 سال حقوق، با 30 سال، با 30 سال کار،
با 20 سال.
با 20 سال کار وقت چرا بازرس شدین؟
برای که نیاز دیگه ارکستر تعطیل شد. اصلا کار موسیقی نداشتم. بعد از فتوای امام که فرمودن که نمیدونم شطرنج و ساز حلاله تو چیز نیست، دوباره ما رو صدا کردن گفتن بیاید دوباره مشغول ارکستر شدیم و کار کردیم.
ما شما تو ارزشیابی هم درجه یکی هنری گرفتین؟
درجه یکی هنری، بله.
کی گرفتین؟
سه ساله.
سه سال پیش درجه یکی هنری گرفتین؟
بله. یه سکه دادن آقای احمدی نژاد برای این دکترا، این چون ایران دکترا نمیده درجه یک هنری، یعنی دکترا، این یه دونه سکت.
خب وقت بفرمایید که از شما الان وضعیت موسیقی ما الان در چه وضعیه؟
الان من خیلی امیدوارم از این جوونه که چیزه، البته توش ناجوری هم داره، مثل همین که عرض کردم این کسایی میان و کارای پاپ درست میکنن و اینا چندون با میل من نیست اینا، ولی کار خوب هست.
بله. شما نظرتون راجع به موسیقی نواحی چیه؟
آشنایی زیادی ندارم با موسیقی نواحی، ولی خب خیلی علاقه‌مندم، خیلی کارهای فارس خیلی دوست دارم، چون شیراز بودم خیلی شنیدم. کار خراسان دوست دارم، اینا کارهای ترکی، تبریز، اینجاها، اینا رو دوست دارم. دوست دارم هر کدوم خوب باشن واقعا. مثلا یه ترانه هست آیریلیق، شنیدید که دیگه، این خب کی از این خوشش نمیاد؟ این محلیه دیگه.
اون وقت موسیقی ایرانی چرا عمدتا غم‌انگیزه به نظر شما؟
غم‌انگیز نیست، غم‌انگیز اگه بزنید غم‌انگیزه، شادم داره، خیلی کار شاد هست توش. این دست نوازنده است، ساز که نمیشه غم‌انگیز باشه.
و موسیقی موسیقی دستگاهی ما بعضی ها میگن دوچار تکرار شده، نظر شما چیه؟
منظورشون رو متوجه نمیشه.
یعنی در واقع هیچ نوآوری و تحولی در موسیقی سنتی ما نیست؟
خب این مال قدیمه دیگه، دستکاریش میخوان نکنن، چرا؟ ولی با این همه کتابی نوشته مرحوم موسی خان معروفی که در زمان آقای پهلوی اساتید موسیقی رو جمع کردن، گفتن که یه ردیفی که همه شماها قبول دارید بنویسید، هیچ کدوم با هم هماهنگی نداشتن. بعد آقای موسی خان معروفی از خودش نوشته بود کتابه، بعد از اون کتابی اومد که مرحوم دوامی نوشته که اونجا هست نشونتون میدم، بعد یه کتابی دیگه مرحوم محمد تقی مسعودیه، ردیف چیزه آقای کریمی، محمود کریمی رو نوشت که اون آوانویسیه. ما اصلا هیچ موقع که این کتاب در اومد یکی گوشتن جلو من، یکی جلو استاد ظریفی که هم آقای رحمت الله بدی از ارکستر آقای پای، و ما هیچ کدوم نفهمیدیم، نتونستیم بزنیم، چون یه اصطلاحاتی داشت که اصلا این اصطلاحات به گوش ما، مثلا نوتایی که دوم خالی بود و ترش معلوم نبود چه نوتیه، اینا باید برمیگشتی به اول کتاب رجوع میکردی ببینید منظورشون چی بوده. خیلی از این اصطلاحات داشت اینا، این که مورد استفاده هیچ کس قرار نگرفت، هیچ کس هم من سراغ ندارم این کتاب بتونه بزنه.
آینده موسیقی رو نظرتون چیه؟ ما
آینده این جوانایی که من میبینم خیلی خوبن، اغلب میبینم بچه های 7-8 ساله اول میشن تو این فستیوال های موسیقی. تو نی یه دختر 8 ساله اول شده بود.
کجایی بود؟
نمیدونم کجایی بود اینا، ولی خیلی تو همین جشنواره جوان من داور بودم، اغلبشون بچه های خیلی سنین پایین قبول می شدن اینا. خوبیش اینه که فرقی که با دوره ما کرده، دوره ما اگه کسی علاقمند بود خودش باید می رفت دنبال معلم و ساز اینا. حالا اینا بچه ها پدر مادرشون میارنشون اونجا میشینن تا اینا بزنن و با معلمشون در تماسن که عیب و ایرادشون چی و اونا و میرن. خب این خیلی باعث خوشحالیه که اینقدر پدر مادرها علاقمند شدن به موسیقی، سازه مختلف هم میزنن.
اون وقت شما وضعیت موسیقی بی کلام ما چجوریه الان؟
موسیقی بی کلام ما اونطوری نداریم خیلی، که همش خواننده مطرحه بیشتر در موسیقی ما، که این خب عیب بزرگیه. مرحوم پایور موقعی که کنسرت داشت دو قسمت کنسرتشو میکرد، یه قسمت بی کلام بدون خواننده، یه قسمت هم با کلام. عقیدهش این بود که مردم موسیقی بی کلام هم بشنون و عادت کنن که این موسیقی هم هست، مگر این کاره که نمیدونم باخ و بتوئن و موزارت و اینا کرده همش با کلام، اینا اپرا هم هست، اینا کنسرتو هم هست. اینا الان تلاش رو اینه که موسیقی بی کلام هم بیشتر ارائه کنه.
موسیقی ما به نظر شما چرا جهانی نمیشه؟
برای که کسی دنبالش نیست و اسپانسر نداره و پولان و اسپانسری نیست که اینا رو دنبال کنه. من رفتم دیدم که مثلا به هند خیلی ها هستن، از هند میان، امرت خان، ولایت خان، خمیسو خان، بسم الله خان، اینا شهرت جهانی داشتم، برای که دائم در سفر اروپا و اینجا امریکا و اینجا بودن و میشناختنشون. الان هم همینطوره، الان کمی شده. الان میبینید که کاری که آقای کرپار میکنه با هنرمنده خارجی هم نوازی میکنه، خب این خودش خیلی خوبه. اینا اغلب از سازای فرنگی اینا یا سازه هندی مثل تابلا و سیتار و اینا استفاده میکنن. اینا الان بهتر شده.
نظرتون راجع به موسیقی الکترونیک چیه؟
موسیقی الکترونیک یه مقدار قبلا شنیده بودم تو جشن از چیز معروف بود، اینا خیلی خوشم نیومد اینا، ولی بعضیاش چرا بعضیاش مال ذاکر حسین و اینا خوب بود.
ما ساز الکترونیک چی؟ نظرتون راجع به ساز الکترونیک؟
ساز الکترونیک برای ارکسترای پاپ و این چیزا هست، به درد ارکسترای ایرانی نمیخوره. حتی تو ارکسترای ایرانی یا اینا از کلاپسن و اینا هم استفاده نمی کنن، از پیانو بیشتر استفاده می کنن اینا.
الان اگر ما با سه نسل رو باشیم، نسل پیش کسفت فرض کنیم، نسل شما، نسل میانه و نسل جوان، این ویژگی و تفاوت این سه نسل چیه؟
اول که اطلاعات نسل قدیم خیلی بیشتره، اینا که نسل جدید هستن و اینا اطلاعاتشون از موسیقی خیلی خیلی کمه، خیلی کمه. ولی نسل گذشته خب تو اساتید خیلی خوبی بودن و داشتن، طبیعتا اطلاعاتشون بالاتر هم میرفت. اینا
همین دیگه، یعنی تفاوت دیگه چی؟ غیر از اطلاعات یا ویژگی های دیگه شون؟
خوب ساز زدن، خوب ساز زدن. فرم اجرای ساز خیلی تغییر کرده. یک فیلمی هست نمیدونم دیدید یا نه، مثلا مال قدیمه، ستاری که در قدیم میزدن چه فرم میزدن، استاد وادی چه کار کردن این ساز اینا، یا تار همینطور میبینیم خیلی مضرابای تند و ریز و اینا، ولی امروز تاری که آقای شهنازی و آقای شریف میزنن بیشتر مورد پسند جامعه هست اون سبک قدیم.
بفرمایید که به نظر شما بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن آیا با هم یه تعارضی داره یا نه؟ یعنی میشه باید یه موسیقی داشت که هم مدرن باشه هم زیربناش موسیقی سنتی باشه؟
آره میشه. همین تقریبا کاره که آقای چکناوریان کرده.
آقای چکناوریان که کار سنتی نکرده؟
نه یه مقداری کاره چرا کردن تو فیلم بیتا یا اون یکی دیگه هم هست نه. یا آقای پژمان، احمد پژمان کاره که کردن تو خیلی قشنگ و جالبه. ایرونی ایرونی نیست، غربی هم نیست.
نظرتون راجع به نقد در حوزه موسیقی چیه؟
نقد؟
نقادی در موسیقی
هستن ولی همش درست نیست. بعضی هاش میبینید که مغرضانه است، بعضی هاشون هم حقیقت. اون آقای علی قلی هست، اون خوبه به نظر من، کاراش درسته. اینا بعضی هم هستن خب خوب نیست.
علی قلی نقاده یا موسیقیدان؟
نقاده. میرعلی نقی ببخشید.
میرعلی نقی چون
علی
قلی آهنگسازه.
بله.
وضعیت نش در حوزه موسیقی چیه؟
خراب.
یعنی چه خرابه؟
یعنی اینکه مثلا الان همین کاری که ما کردیم، تمام کتاب ردیف موسیقی آوازی ایران ضبط کردیم، اینه هیچ جا نمی خریدن، فقط حوزه هنری برداشته، اونم پول نمیده. 160 ساعت وقت استودیو ما دادن و 100 تا هم آلبومشه.
کی بانیش بوده؟ یعنی چی شده؟
بانیش حوزه هنری.
آخ نوازنده ها کیا بودن؟
نوازنده یه نفر بود، شاگرد من آقای بیگلری، فوق لیسانس نیه.
آها، یعنی 100 تا آهنگ بر اساس
100 تا سی دی، 100 تا آلبوم سی دی، هر آلبومش 5 تاست.
100 تا یعنی 500 تا آهنگ با تکنوازی نی.
بله. البته 500 تا نه که 500 تا آهنگ. 5 تا آهنگ ولی رو 100 تا سی دی ضبط شده.
به جای دستمزد آیان ما میگم یه همچین چیزی رو بهمون بند.
به جای دستمزد، بله. به جای دستمزد.
آها. استودیو دادن.
160 ساعت استودیو مجانی، استودیو هم ساعتیش 560 تومانه. این اول خود این نوازنده داده پول و این ضبط داره، بعد اونا به ازای که این نوارا این سی دی ها مال حوزه هنری باشه، 100 تا آلبومش دادن و 160 ساعت که مشغولیم الان، مشغول کار دیگه ای.
الان توی دنیای امروز چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
تغییرات الکترونیک که در عرض مدت کمی شما ببینید، من روز اولی که موبایل خریدیم، موبایل دادم ما، یک چیز دستگاه انقدی بود که تو شهرستان هم که نمیگرفت، تو تهران هم خیلی کم. بعد فقط کارش هم بود که ضبط میکرد و چیز میتونستی تلفن کنی یا تلفن بشنوی. ولی الان شما یه دستگاه موبایل کوچیک میری همه کار میکنه. دور اینم عاجز کرده ما رو. یه برنامه که داریم بعدش همه دیگه یه دونه دارن دیگه، یه عکس با ما بگیرید، یه عکس با ما بگیرید، یه عکس، یه برمی 3 ساعت وقتتون رفت بابت این عکس ها و اینا. ولی خیلی سریع پیش میره در همه زمینه های الکترونیک. من دوربین های فیلمی خیلی بالا دارم دیگه، به درد نمیخوره. موبایل همه اون کارا رو میکنه، با لنزای مختلف، با فیلترهای مختلف اینا. و خیلی از توسعه الکترونیک خیلی خوشحالم و خوشبینم. آیا 5 سال دیگه چی میشه؟ 10 سال دیگه چی میشه؟ چه دستگاه‌هایی میاد؟ میگم این عکسی که از من گرفتن یه دستگاه دوربین نبود، یه چیزی بود، یه قطعه چهارگوشی چند بار دور سر من چرخوند و دادش به یه لپتاپی. بعدش شد این، گفت این مجسمه هم میشه بخواد. این دیگه چه تغییر از این بالاتر؟
شما اگه بخواید خودتون رو توصیف کنیم چی میگین؟
چی بگم؟ میگم من تو بد موقعی به دنیا اومدم، موقعی به دنیا اومدم که کسی نبود و استادی نبود. اگر این وسائل و این به اصطلاح نوارا و چیزا بود، من خیلی، یا این استادا بودن، من خیلی خیلی بیشتر میتونستم استفاده کنم و سریعتر برم جلو. من بدون هیچ کس، هیچ استادی، خودم تنها کار کردم.
آرزوتون چی الان؟
آرزوم اینه که اول همه، بهترین آرزویی که میتونم براشون بکنم سلامتیه، سلامت باشن و تو کارشون موفق. و امیدوارم که، یعنی مطمئنم هستم که وضع 10 سال موسیقی، 10 سال دیگه موسیقی ایران به مراتب بهتر میشه تا حالا.
از چه چیزایی ناامیدی؟
حالا چی بگم از چه چیزایی ناامید هستم؟ خیلی به این چیزا فکر نمی‌کنم. من توقم صفر کردم از همه، حتی از بچه هم هیچ توقعی ندارم که چرا میان بل من، نمیان، چرا، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، هیچی میکنن. با هیچ کسی هم تو تمام عمرم کوچکتری برخوردی نداشتم، بگو مگوی نداشتم، با هیچ کی کار نداشتم، کار خودم کردم. بیشتر هم کار موسیقی علاقه من بودم و این اساتید. خوشحالم که این اساتید 50-60 سال گذشته خیلی هاشون دیدم. این برای کمتر کسی اتفاق میفته، ولی برای من افتاده خوشبختانه.
اگه شما باید مثلا به 5 نفر 10 تا هنر چیز جوان جلوتون باشن و بخواییم بهشون یه توصیه بکنین، چی بهشون میگید؟
همین که تو کارها خودشون کوشا باشن و اول که وقت شناس باشن، برای وقت خیلی ارزش قائل باشن و از اساتید خوب استفاده کنن. و الان هم هستن کسایی مثل خود استاد ساکت، جوونه دیگه، اینقدر علاقه منده که میبینم میره شهرستانا این جوونا رو جمع میکنه و براشون آهنگ میسازه و میبره و باشون میزن و بهشون یاد میده و اینا. خب اینا خیلی کار مهمیه. آرزو میکنم همشون موفق باشن تو کارشون.
خب ما صحبت ما تموم شد.
بله.
و ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
ما فقط احتیاج داریم به به حال این آلبومایی که شما توش حضور داشتید.
اینا خدمتتون که عرض کنم تو اینترنت، تو برنامه برنامه اینترنت من خیلی هم وارد نیستم. مختلف هست اغلب چیزه. چیزای مال خیلی قدیم من هست که دیدم مثل همین کار که با آقای حیدری کردم، مرحوم حیدری و آقای نادر گلچین و آقای محمد اسماعیلی، این با کیفیت بسیار خوب این من و تو داره. خیلی از کارهای خوب ایرانی رو من و تو داره. حالا نمیدونم دستش به کجا وصله و اینا، ولی خیلی کار خوبی داره.
عکس هم که همش هیچ کدوم دیگه شما عکس نداره. هیچ کدوم
متاسفانه نیست، همینا که اینجا هست. این عکس که خب عرض کردم قدیمی ترین که استاده بمید، اون عکس هم خیلی قدیمه که مرحوم مرتضی خان محجوبی هست.
دو نفره؟
اون چهار نفره.
چهار نفره.
آقای احمد ابراهیمی و من و من اینجا 19 سالمه و برادر مرتضی خان محجوبی، خود مرتضی خان محجوبی.
یعنی از چپ به راست؟
از چپ. نه از راست.
از راست به چپ بگیم.
آقای احمد ابراهیمی که فوت کردن چند ماه پیش. بنده، بعدش برادر آقای محجوبی، بعدش خود مرتضی خان محجوبی. این عکسم که بالا هست هم ارکستر اساتید موقعی که مرحوم تهرانی فوت کرده بود دیگه، به جای مرحوم تهرانی آقای اسماعیلی نشستن، بقیهشون هم همه فوت کردن.
کیان؟
استاد شهناز و استاد بهاری، آقای پایور، اینا هم فوت کردن.
پایینی چه؟
پایینی هم یه عکسی آقای شهیدی هست و آقای نادر گلچین و بچه های آقای شهیدی و اینا. اون زیریش هم دختر و دوماد من هم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.